بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. یک شنبه نهم محرم الحرام 1444 هجری قمری، امروز در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون جناب استاد حسن حکیم باشی، دیدگاه های گوناگون در باره فلسفه قیام امام حسین علیه السلام رو در حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی داریم. سلام و عرض ادب محضر همه عزیزانمون که در فضای مجازی حضور دارید. طبق معمول از اول محرم الحرام امسال و امروز نهم محرم الحرام، سخنرانی علمی فضلا و بزرگواران علمیمون رو، اساتید بزرگوارمون رو در حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی داشتیم. امروز و فردا هم که روز آخر این حسینیه هست، انشاءالله اگر توفیقی بود در ماه صفر و ایام دیگر در خدمت بزرگواران در حسینیه مجازی خواهیم بود. طبق هر روز که ساعت 18:30 به زیارت عاشورا قرائت میشه، من عذرخواهی میکنم از مشکلی که در تصویر و صوت ما به وجود آمد و چند دقیقه معطل شدید. عذرخواهی میکنم و انشاءالله همه با هم قرائت میکنیم زیارت عاشورا رو، ضمن اینکه مد نظر میگیریم همه در گذشتگانمون، امام الاهل از مشهدمون، شهدای عزیز انقلاب، جنگ تحمیلی، مدافع حرم، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، شهدای امنیت و سلامت، همه رفتگان این جمع، همه عزیزانی که در این جمع ما حضور داشتند و دارند، رفتگانشون رو یاد خواهیم کرد. سلامتی همه مریضای اسلام رو، همکاران بسیار عزیزمون، مرحوم حاج آقای لطفی، مرحوم قیصری، خوشحال، اکرامی، قاسمی، عباس آقای یوسفی، شهید عزیز، شهید مدافع حرم، شهید محمدی و محمد مهدی قهرمانی، همه عزیزان در گذشتمون رو یاد خواهیم کرد و زیارت عاشورا رو به نیت همه بزرگواران با هم قرائت میکنیم در روز نهم محرم الحرام. خاصوهای ابا عبدالله حسین علیه السلام، فرزندان و بزرگوارشون و جاران ولایت مدارشون، امشب شب عاشوراست. عرض تسلیت شهادت 72 تن از شهدای کربلا، خصوصا سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام رو محضرتون دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن سار والبتر المقتول، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلّاً بفنائك، عليكم مني جميعاً سلام الله، أبداً ما بقيتم وبقي الليل والنهار، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، لا لقد عظمت الرزية وجلت بعظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت بعظمة مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئتهم إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مرمان، ولعن الله بني أمية قاتبا، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبا لقتال عليك. فأبي فأبي أنت بأمي، لقد عظم مصابي بكم، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بكم يرضغني قلب صارجان مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسنين وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ظلمك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم، برئتم إلى الله وإليكم منهم وتقربهم إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالات مليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلمان لمن سالمكم وهربان ب
لمن حاربكم وبلي لمن بلاكم وأدب لمن عداكم فاسألوا الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزق للبراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا بلا مخرا وأن يثبتني عندكم قدم الصدق في الدنيا بلا مخرا وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساريكم مع إمام خدا ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عند أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعزمهم وأعزم رزيتهم في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله من صلوات ورحمة ومغفرة حمداهم اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابنو أوكلة الأكباد اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفا فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لا أبا سفيان ومعاوياً ويزيد ابن معاوياً عليهم منك اللعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مرضاهم بقتلهم سائن صلوات الله علي اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم فضائب عليهم اللعن من جبل عذاب الأليم اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلمان حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ظالم. اللهم لعن العصابة التي جاهدت المحسن وشايد وبايد وتابا على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. همه با هم از سویدای دل دست روی سینه میگذاریم به احترام همه شهدامون، شهدای کربلا، 72 شهید کربلا، حضرت سید الشهدا، فرزندان عزیزشون، یاران ولایت مدارشون، همه با هم به نیابت از امام راه العظیم و شأنمون، پرچمدار بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامیمون، شهدای عزیز انقلاب، جنگ تحمیلی، مدافع حرم، سردار دلها، سردار سلیمانی، نماد به شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت سلامت، همه رفتگانی که یاد کردیم، رفتگان استاد عزیز گرانقدرمون جناب آقای دکتر حکیم باشی عزیز، اخوان بزرگوارشون، همه با هم السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلان بفنا مرد علیک منی سلام الله ابدا ما ببیتم و ببی اللیلم و النهار بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على المحسن وعلى علي بن المحسن وعلى أولاد المحسن وعلى أصحاب المحسن. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيدا خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر ابن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مرضان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد شيخ فرجهم تقبل الله اعمالكم ان شاء الله زياره همه سروران عزيزمون قبول باشه و ان شاء الله توفيق پیدا کنیم در کنار مسجد نورانی حضرت سید الشهدا علیه السلام همه با هم اونجا قرائت زیارت عاشورا رو داشته باشیم
و بر سینه بزنیم انشاءالله. در کنار مسجد نورانی آقا ابوالحسن رضا علیه السلام مشهد دلها هستیم، عرض ادب و احترام داریم و تسلیت و تعزیت محضر آقامون داریم و خصوصا عزادار اصلی فرزند بزرگوارشون امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفلا و محضر آقامون و مولامون آقا ابوالحسن رضا عرض میکنیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النبی و حجتک من فوق العرض و من تحت السرا و حجتک علی من فوق العرض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. حسينيه مجازي پژوهشکده اسلام تمدنی افتخار دارد که میزبان عزیزانمون، مدیرانمون، مسئولینمون، مسئولینمون، پژوهشگرانمون، اساتید بزرگوار از حوزه و دانشگاه در این چند روز از اول محرم الحرام تا فردا در روز عاشورای ابا عبدالله حسین علیه السلام که دهمین جلسه علمی ما که از همین مکان پخش خواهد شد و در خدمت دوستان هستیم، امروز یک شنبه نهم محرم الحرام 1444 در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون جناب استاد حسن حکیم باشی هستیم. جناب حکیم باشی بسیار لطف فرمودید، تشریف آوردید، انشاءالله از بیانات ارزشمندتون پیرامون ویژگی های گوناگون درباره فلسفه قیام امام حسین علیه السلام حظ لازم رو خواهیم برد. این روزها از زمانی که قیام امام حسین علیه السلام با آن شرایط و ویژگی های خاص اتفاق افتاده است، قطعاً سوال‌هایی در میان نخبگان و اندیشمندان و حتی مردم عادی مطرح شده است و مطرح بوده است که انگیزه اصلی امام حسین علیه السلام از اقدام به چنین کاری چه بوده است، یعنی همون فلسفه قیام حضرت سید الشهدا که بحث امروز استاد عزیز و گرانقدرمون جناب استاد حتم باشی است. آیا دعوت کوفیان فلسفه قیام آن حضرت بوده یا قیام امام علیه السلام علت دعوت کوفیان؟ آیا دستیابی به حکومت علت اصلی و قایت نهایی نهضت بزرگ بوده است یا ایجاد اصلاحات و تغییرهای محدود در ساختار حکومت اسلامی هم میتوانست هدف امام علیه السلام رو قطعا تأمین کند؟ آیا حضرت نمیتوانستن به شیوه مسالمت آمیز به هدف خیش جامعه عمل بپوشانند تا مردم شاهد ریختن خون فرزندان پیامبر سلام الله علیها و به اسارت رفتن اهل بیت علیهم السلام با حضرت نباشند؟ و سوالهای اینگونهی در میان همه اندیشمندان، نخبگان و عامه مردم مطرح است. ما انشاءالله امروز میخواهیم بشنویم بیانات ارزشمند استاد عزیز و گرانقدرمون جناب آقای حکیم باشی عزیز و باز فرمایش سردار عزیز دلهامون، ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم و وظیفه تک تک ماست جهاد تبیین که مقام معظم رهبری حفظه الله در شروع قرن جدید با اشاره فرمودن وظیفه همه ما تبیین است، تبیین عاشورای حسینی و تبیین همه مسائل اسلامی جامعه اسلامیمون که انشاءالله امروز هم از بیانات ارزشمند استاد عزیز و گرانقدرمون بهره لازم رو خواهیم برد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در خدمت استاد حکیم باشی هستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عرض سلام و تحیات محضر همه عزیزان که همراه هستند در صدای بنده میشنوند. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین المظلوم الشهید اسیر الكربات و قتیل العبرات. خدا را شکر میکنیم که توفیقی دست داد با هم درنگی و تأملی بر حادثه عاشورا و چنان که اعلام شده دیدگاه های چندی و گوناگونی که وجود داره در باب فلسفه قیام ابوالفضل الله علیه السلام با هم درنگی داشته باشیم و اندکی در این زمینه گفتگو کنیم. مهمترین محورهای مرتبط با بحث عاشورا و مقوله عاشورا شناسی و عاشورا پژوهی یکی از مهمترین ها یا مهمترین محور همین حقیقت و ماهیت عاشورا و قیام حسینی است و بعد یکی از محورهای اصلی در این باره این است که امام حسین علیه السلام با چه هدفی و با چه رویکرد اصلی قیام کردند و نهضت عاشورا رو به راه انداختند. فرصت بسیار محدوده، من نه تنها به حد اجمال هم بسنده نمی کنم، یعنی اگر در حد اجمال هم خود این بحث مهم و پردامنه مطرح بشود زمان خیلی بیشتری از اون فرصتی که هست نیاز داره. من در واقع مروری و فهرست محورهایی که در این زمینه مورد نظر و بحث هست عرض می‌کنم و دوستان گرامی رو ارجاع میدم به اینکه منابع خوبی که در این عرصه هست مطالعه بفرمایم، موضوع رو دنبال کنم، بیاندیشم، در واقع یک جستار گشایی در این زمینه با هم خواهیم داشت. قبل از اینکه این دیدگاه های گوناگون رو بخوام عرض کنم چندین نکته به عنوان مقدمه میشه مطرح کرد. ده محور رو من یادداشت کردم ولی به همه اونها هم باز نمیرسیم. اینه که به بعضی از این نکته هایی که مقدمه بحث هست و در واقع مبنای مباحث ما هست اشاره میکنیم. اول اینکه نکته نخست اینکه قیام حضرت ابوالفضل علیه السلام عرض کردیم، در این اصطلاح عنایتی وجود داره. بعضی حرکت امام حسین علیه السلام رو قیام نمی دانند، یک حرکت دفاعی می دانند، یک حرکتی که حضرت در واقع شروع کننده او نبودند و با اراده حضرت شکل نگرفت، به ایشان تحمیل شد و به ایشان اجبار شد. خب مسئله بیعت به ایشان اجبار شد و بنا نبود بیعت کنند و مصلحت ایشان و اسلام و مسلمین نبود و لذا حضرت مجبور شدند از مدینه خارج شوند و به هر حال به صحرای کربلا رسیدند و اینا. پس قیام نبود، حرکت نبود، انقلاب نبود، نهضت نبود، بلکه حرکت دفاعی بود. خب این رو ما قبول نداریم، یعنی در واقع اون چی که در مجموع دست میاد به گونه ایست که ما اون رو باید نهضت و قیام اسمش رو بگذاریم، ولو ابتدایی نبوده، ولو حضرت خودشون شروع کننده نبودن. این موضوع رو میذاریم کنار، بحث اصطلاحی و تعبیری هست، در این جهت معدل نمیشه. نکته دوم که اینجا مطرح هست این است که ما اهداف قیام رو در واقع باید با بررسی و مراجعه به دو مقوله بررسی کنیم. یکی اون حرکت و کارها و اقدامات و برنامه های عملی که حضرت داشتن و یکی سخنان و تعبیرات و اعلام موضعها و خلاصه موضعگیری هایی که حضرت در طول مسیر، یعنی از ابتدای خروج از مدینه به سمت مکه و بعد حرکت به سوی کربلا و بعد سخنانی که داشتن در طول مسیر، در تجمعات، در بین اصحاب خودشون، در برابر دشمنان، در شب عاشورا و روزهای قبل از روز و در روز عاشورا، اینها هم بسیار میراث ارزشمندی هست. منتها دو تا نگاه اینجا میتوان داشت. یکی نگاه پدیدارشناسانه به عنوان واقعیت و یکی رویداد تاریخی و یکی در واقع بررسی های کلامی اعتقادی معرفتی. آیا موضوع رو با کدام نگرش باید دید؟ خب دو نگرش متفاوت هست، نتایج متفاوتی هم به دست میدهد. مثلا کسی که فقط پدیدارشناسانه نگاه کنه و امام حسین علیه السلام به عنوان یک شخصیت ممتاز و ویژه الهی نشناسد، او رو مانند همه اقدام کنندگان و کنشگران سیاسی حرکتش رو بررسی میکنه و چه رسا به این نتیجه برسد که بله حضرت علم به شهادت نداشتند، فقط آمدند که موقعیت و قدرت و مکنت سیاسی به دست بیارن، حق حاکمیت رو شایسته خودشون میدیدن، یزید رو به ناحق میدانستن و بنابراین خواستن یه رقابت سیاسی بر کلیم بسر کسب موقعیت و قدرت و اینها. خب این نگاه پدیدارشناسانه است، ولی اگر مباحث کلامی همینجا زمینه بشود، امام به عنوان کسی که ولی خداست و رسالتی رو در استمرار رسالت پیامبرانه نبی مکرم در عهده داره و بعد هم دارای ویژگی هایی است از جمله مقوله علم غیب، اگر به این شکل نگاه کنیم طبعا نتایج متفاوت میشه. این نکته ها خیلی اشاره وار باید بررسی کنیم. نکته دیگر این است که امام، این نکته تازه است و شاید کمتر مطرح بشه به این صورت، امام علیه السلام و عترت بزرگوار علیه السلام فقل اثر پیامبرند که جانشین پیامبر و میراث پیامبر و یادگار پیامبر، طبق حدیث معروف متواتر مسلم فقلین، پیامبر دو تا شیء گرانبها گذاشت، یکی قرآن و یکی عفت. میخوام اشاره بار عرض کنم بسیار گذرا، همان گونه که قرآن دارای تنزیل و تحویلی است و ظاهر و باطنی است و همان گونه که قرآن دستخوش تحریف معنوی شده است، امام و ائمه و حضرت پیامبر بزرگوار علیه السلام هم در شناخت اونها قصور ورزیده شده، در تبیین شخصیت اونها و هدف اونها و پیام اونها بعضاً دچار کوتاهی و قصور و تقصیر و بعضاً دچار کج‌فهمی و انحراف و خلاصه تحریف معنوی شده اند. یعنی امام حسین با یک هدفی قیام کرده است، برخی نادانسته این هدف رو تحریف کردن و چیز دیگری رو فهمیدند و به ما نسبت دادن. این رو ما باید متوجه باشیم و با این توجه به این واقعیت تاریخی مسئله رو مورد بحث قرار بدهیم. نکته دیگر این است که یک سری مبانی کلامی عقیدتی ما در این باب داریم که اونها به عنوان زیر ساخت بحث ما مطرح است. فلسفه قیام امام حسین علیه السلام، با توجه به این که امام بود ایشان رسالت پیامبرانه رو به عنوان جانشین پیامبر و وصی ایشان بر عهده داشتن، اهل بیت علیهم السلام همه علم غیب داشتن، در عین اینکه علم غیب داشتن، این علم غیبشون مانع از انجام وظیفه و کنشگری سیاسی انقلابی اسلامی دینی بر اساس وظیفه واجبشون نبود. یعنی علم غیب سر جای خودش محفوظ در اختیار ایشان بود، حالا یا به صورت علم حضوری دائمی یا به صورت علمی که اگر میخواستن ازش بهره‌مند میشدن، به هر صورت به هر کدام از این دو صورت بود، اما در انجام وظیفه‌شون این علم تأثیر نداشت. آنچه که وظیفه الهی و دینیشون بود و از سوی خدا و پیامبر به ایشان تفویض شده بود، اون رو به عنوان مبنای عمل قرار میدادن و علمشون و علم امام به این که شهید خواهند شد مانع از انجام وظیفه نبود. و مطلب دیگر این که تألیفات بسیار فراوانی در این مقوله هست، بررسی ها و پژوهش های بسیار گسترده شده از گذشته دیر تا کنون و به ویژه در این دهه های اخیر به اصطلاح امت اسلامی، بسیار تألیفات پردامنه و بسیار نظریات و دیدگاه های متفاوت و آشفته در باب اینکه فلسفه قیام امام عبدالله علیه السلام چه بود، نظریاتی که بعضا متناقض هم به نظر میرسد و به بعد یه دیگه ها خواهیم پرداخت. خب این مقدمات و مقدمات دیگری که میتوان به عنوان مدخل بحث مطرح کرد و به اجمال ازش گذشتیم، الان دیگه زمینه رو آماده میکند برای اینکه درنگی داشته باشیم به اینکه امام حسین علیه السلام به چه عنوان و برای چه قیام کردن و این حرکتشون با چه هدفی بود. دیدگاه های گوناگونی که در این باب مطرح هست، خب میتوان با توجه به واقعه و رویداد و با توجه به سخنان و موضع‌گیری هاشون و با توجه به سیره رفتاری اون امام بزرگوار می توان این دیدگاه ها رو انتظار کرد، برداشت کرد، چون که بسیاری از بزرگان این مهم رو بهش پرداختن. در مجموع آنچه که می توان برداشت کرد، چهار محور به عنوان دیدگاه های اصلی هست. یکی این که حضرت شهادت طلبانه برای به شهادت رسیدن و برای میل به این سعادت بزرگ و این مقام عظیم قیام کردن. دیدگاه دوم این است که حضرت برای به دست گرفتن زمام حکومت و اقامه دولت اسلامی، چونان که خب میدونیم دعوت مردم عراق بود و چندین هزار نامه‌ای که ارسال شده بود و نتیجه‌ای که پس از اعزام سفیر مبارکشون حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام به دست آمد و پیامی که ایشان در واقع انتقال داد به حضرت مخابره کرد و اعلام کرد که مردم کوفه این مقدار آمادگی دارند و زمینه مساعد است برای تشکیل حکومت. و حضرت هم طبق وظیفه به راه افتادند. وظیفه امامان معصوم همواره این بوده است که اگر اون حق الهیشون زمینه مساعدی برای تحقق دارد و برای در دست گرفتن زمام حکومت آمادگی عمومی و پذیرش عمومی هست، این رو بر عهده بگیرند، وگرنه چه رسا خانه نشین میشوند و صبر پیش میگیرند. خب امام زمینه رو مساعد دیدن، به هدف اقامه دولت و زمامداری حضرت به راه افتادند. دیدگاه سوم این است که حضرت تهدیدی شده بود، مجبور شدند برای حفظ جان مبارک و مقدس خیش، حفظ نفس محترمه، حضرت خارج بشوند از مدینه و از این سرزمین به اون سرزمین بروند تا جای امنی پیدا کنند و خون خیشتن رو حفظ کنند، محافظت بر جان خیشتن. و دیدگاه چهارم که در انچه بسا قوی‌ترین دیدگاه باشه و بیشتر روش کار بریم، این است که حضرت اهداف چند مرحله‌ای، چند لایه‌ای، اهداف مستقیم و غیر مستقیم و خلاصه برنامه چند منظوره داشتن. به این شکل که خب ابتدا به قصد تشکیل حکومت به راه افتادن و بعد برنامه شهادت رو دنبال کردند و از آغاز هم می دانستن که شهید خواهند شد. خب این فهرست ابتدایی چهار دیدگاه معروف و به اصطلاح مهم در این باب. نکته ای که اینجا باید در دنباله اون مقدمات و به عنوان باز مبنای این مباحث مطرح کنیم این که برخی که روی این دیدگاه ها اعلام نظر کردند و اتخاذ موضع کردند و استدلال کردند و دیدگاه های متفاوت و مخالف رو رد کردند، اشکالاتی در نحوه پردازششون به این موضوع مشاهده می شود. یکی از این اشکالات اینه که مقصد و مقصود رو با هم خلط کردن. خب این یک نکته ایه که بعضی از پژوهشگران و نویسندگان مطرح کردن و نکته درستی هم هست. انسان گاهی یک مقصدی رو دنبال می کند، یعنی به سمت مقصدی می رود، ولی دنبال مقصودی و هدفی هست. مثلا سفر می کند برای شهری دوردست، مقصد او اون شهر است، ولی مقصود او این نیست که برود در اون شهر. اون شهر موقعیتی چیزی براش نداره، فایده‌ای براش نداره. فرض کنید مثلا مقصودش تجارت است، نه مقصودش کسب علم هست، مقصودش رفتن به اون شهر نیست. بین مقصد و مقصود باید تفاوت قائل شد. نکته دوم این است که بین هدف و دستاوردها باید تفاوت قائل شد. یک وقت انسان یه هدفی داره، اون هدف رو دنبال میکنه، دنبال کردن اون هدف و این که حالا بهش دست میابد یا دست نمیابد برای او برکات و فواید داره و برای دیگران برکات و فواید داره. ما در باب امام حسین علیه السلام میگیم که هدف ایشان احیاء دین بود، هدف ایشان تجدید دین بود، ولی خب یه سری برکاتی همین هدف داشت. یکیش نیل به مقام عظمای شهادت بود، یکی از اونها این بود که فوز زیارت برای زائران حضرت و فوز بقا و عزاداری و گریه و آمرزش گناهان برای کسانی که اظهار عشق و محبت به حضرت کنن بعدا فراهم شد، ولی خب این هدف اولیه امام که نبود. خب پس نجات و کسب کمالات معنوی و دستیابی به تقرب و گریه و به دست آوردن ثواب برای کسانی که با حضرت بودن، برای خود حضرت، برای عاشقان حضرت، برای شیعیان حضرت در طول زمان، اینها دستاوردها بود ولی هدف مطرح نبود. نباید هدف رو با دستاوردها خلق کرد. خیلی خوب، با توجه به این نکته مقدماتی دیگر، حالا اون چهار تا دیدگاه رو میخوام مطرح کنیم. تفصیلا بخواد به این موضوع پرداخته بشه باید توضیح کامل داده بشه و بعد اشاره بشود که در بین شخصیت‌های بزرگ مفکر و اندیشور و دانشمند اسلامی از گذشته تا کنون، یعنی از زمان شیخ مفید، از زمان شیخ طوسی، شیخ صدوق، بزرگان دیگر، علما اعتراضی کهستان، تا متفکرین بعدی، تا فقها و مفسرین و مورخان دیگر، تا تحلیلگران و پژوهشگران امروزه، نویسندگان، صاحب نظران، دیدگاه‌های متفاوت مطرح بوده و همچنان مطرح است. و عجیبه که این دیدگاه‌های متفاوت همچنان از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود و طرفدارانی پیدا می‌کنه و دلایلی اقامه میشه و بعد این دیدگاه کنار گذاشته میشه. به هر حال این چهار دیدگاه رو می‌خوام با شاخه‌هاش مرور کنیم در حد فرصتی که داریم. عرض شد دیدگاه های چهارگانه، یکی شهادت طلبی بود، دوم اقامه دولت و برپایی حکومت بود، سوم حفظ جامعه خود بود از روی امام حسین علیه السلام و چهارم اهداف چند منظوره و چند مرحله‌ای بود. در باب شهادت طلبی که خیلی بزرگان گفتند و بحثی تا 35 دلیل از بین آیات و روایات و سخنان حضرت و وقایعی که بوده برای شما می‌کردند، حضرت اصلا براه افتادن که شهید میشن. ببینید از این به بعد جمله هایی که در گزارش ها آمده، در روایت ها گفته شده، در منبرها سخنرانی ها شنیدیم، اینها در طول مسیر این عاشورا پژوهی و هدف پژوهی امام حسین برش میگذریم، مرور میکنیم. مثلا ان الله شاء ان يراك قتيلا، خداوند مشیتش برای تعلق گرفته است که تو را ای حسین عزیز کشته ببینن و در خون خیش قلتیده ببینن. یا مثلا پیامبر اکرم در خواب فرمودن یا پیشگویی کردن که تو بنا هست شهید بشنی و اراده خدا و مشیت خدا و این تعلق گرفته است و سرانجام تو این هست و مقام بلندی است و چنین و چنان است. خب در این دیدگاه گفته می شود با این پیشگویی ها و با این خبر داشتن امام حسین علیه السلام به سمت همین هدف را افتادن، شهادت طلبانه را افتادن. عرض کردم تا 35 دلیل، مثلا مرحوم حسین شرف الدین، مرحوم امین عاملی و دیگران، مرحوم صدر، اینها مستنداتی و نشانه هایی و شواهدی بودن. حالا این شهادت طلبی باز چندین تعبیر میشه، خیلی جالبه. گاهی گفته میشود که شهادت تکلیفی است، یعنی وظیفه خدایی داشتن، هر کدام از ائمه یک وظیفه مقدری برایشون تعیین شده بود و ابلاغ شده بود. برای امام حسین این تکلیف خاص، حضرت هم راه افتادن که انجام دهند. مثل اینکه قربانی کردن خود، فداکاری، این جور تکلیف ها گاهی برای انسان های خاص، با به خاطر مصلحتی که خداوند داشته و در نظر گرفته است این بوده. خداوند مصلحت دین رو در این میدید که شخصیتی بزرگ و بی‌نظیر مثل حسین بن علی علیه السلام به شهادت برسد و این فوائدی داشت تا دیگران مثلا به روشنگری برسند، دیگران به هدایت برسند. امام را افتاد این تکلیف را داد. یا تعبیر دیگر شهادت طلبی اینه که شهید فدا شده امام حسین علیه السلام، مشابه آنچه که برخی از مسیحیان باور دارن که عیسی ابن مریم علیه السلام ایشان خود رو فدا کرد و کشته شد. حالا ما که در اسلام معتقد نیستیم که ایشان کشته شده است و خود ایشان به دار آویخته شده است. قرآن میگه که ما قتلوه و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم، او زنده است. و بعد هم میدونیم معتقدیم که با قیام مهدی موعود تجلی تعالی فرجه ایشان هم قیام میکنند و پشت در حضرت نماز میخونند و اینا، ولی اونها میگن عیسی شهید شده است، مقتول شده است، در دار آویخته شده است. برای چه؟ برای اینکه مسیحیان گناهکار شفاعت بشن و پاک بشن و گناه اونها رو بر دوش کشیده باشه. مشابه این رو در باب امام حسین علیه السلام میگن. خداوند لطف داشت و رحمت داشت بر امت جد حسین ابن علی علیه السلام، بنا شد که این امت مرحوم شون و به نجات برسند و گناهانشون مخشوده شوند و به بهشت بروند. یک مایه ای میخواست، یک هزینه ای میخواست، یک کسی باید اینجا واسطه میشد و او حسین بن علی علیه السلام شد که با خون خیش این نقش رو ایفا کرد. اینو میشنیم شهید فدا، فدایش. شهادت طلبی تعبیر دیگری داره، شهادت سیاسی. شهادت سیاسی برای اینکه به هر حال حضرت باید کشته بشوند و به عنوان یک انقلابی یک مسیر رو تعیین کنند تا مردم از اون خواب غفلت بیدار شوند، از اون حیرت جهالت و ظلمت زلالت نجات پیدا کنند و بفهمند که حق چه بود و باطل بود، چنان که فهمیدن اون حسین بن علی علیه السلام. این نتیجه و این فایده رو داشت که حق برای همیشه نزد حق جویان و حق طلبان روشن شد. شهادت طلبان از ایشان الگو میگیرند تا کافران و مخالفان و دشمنان هم درس میگیرند. گاندی آتش پرست هم الگوی خودش رو در نجات مردم چند صد میلیونی هند از ظلم و چنگال ظلم و استعمار و فشار دشمنان در این میبینه حرکت انقلابی کنه، بعد میگه الگوی خودم به حسین بن علی علیه السلام برم. خب پس این فایده رو داشت شهادت سیاسی هست. و یک تعبیر دیگری گفته میشه شهادت اسطوره‌ای و نمادین، یعنی حضرت به عنوان یک اسطوره، به عنوان یک حقیقت اسطوره‌ای، اسطوره معنای خاصی داره، نمیگیم افسانه، حقیقتی سربسته و رازآگین شهادت حضرت به این شکل مطرح بود. ولذا میگن اصلا درست نیست که ما بریم ببینیم چرا و بخواهیم دقت کنیم فلسفه قیام رو به دست بیاریم. باید او رو به عنوان نماد مقدسی تقدیس کنیم و حرمت بدهیم و مورد احترام قرار بدهیم و اظهار ارادت و مودت پیش بکنیم، ولی این اسطوره است. ببینید اینها همه فدا، تکلیف، سیاسی یا اسطوره‌ای و نمادین، همه اینها تعبیرات بود از شهادت طلبی. امام حسین به راه افتاد که شهادت طلبی کنند. خب این رو شیخ مفید و سید مرتضی و اینها هم در سخنانشون و تحلیل‌هاشون دیده می‌شود. البته یک بعضاً یک هدف ترکیبی رو مطرح می‌کنند، خروج برای گرفتن بیعت و تشکیل حکومت، چون همینطور گرسنه‌ام مسلم نقیل پیام داده بود که مردم آماده هستن، حسین عزیز تشریف فرماشون به عراق و همه با تو همراه هستن. این رو بعضی دیگر مثل مرحوم صالحی نجف‌آبادی که در کتاب شهید جاوید در دهه 40 و 50 بحثی پیش آمد و در واقع یک مباحث جنجالی در حوزه و غیر حوزه مطرح شد، ایشان هم البته با این پیش‌فرض که امام علم به شهادت نداشتن، بنابراین طبق وظیفه دعوت شدن برای تشکیل حکومت و برای افتاد. این نظر هم مطرح است. خب از این دیدگاه که رد بشویم، با توجه به این که قطعاً ادله‌ای برای رد این دیدگاه که حضرت صرفاً برای شهادت طلبی خارج شدن و قیام کردن، ادله بسیار وجود داره و از اون فعلاً می‌گذریم. دوم، اقامه دولت بود، یعنی برقراری حکومت و همون شواهدی که گفته شد و شواهد دیگر در سخنان حضرت هم هست. مثلا فرض کنید که حضرت در روز عاشورا و قبل از اون اعلام میکنن مگر شما پیغام نفرستادید، فلانی شما مگر شما نامه نفرستادید، ماماتون همراه من هست، ماماتون در این خورجین جمع‌آوری شده، نگهداری شده، شما مگر مهر شما نیست، مگر امضای شما نیست، مگر خط شما نیست، مگر دعوت نکرده اید؟ خب من دعوت کردید آمدم، چرا الان اجابت نمی کنید؟ چرا الان با من از سر دشمنی برخواستید و قصد جان من رو کردید و تصمیم بر ریختن خون من دارید؟ خب این چی داره هدف رو حضرت اعلام می کنن؟ به هر حال اقامه دولت و تشکیل حکومت هم به عنوان یک دیدگاه مطرح است. دیدگاه سومی بود که حضرت میخواستن جان خودشون رو به سلامت به در ببرن، از مدینه خارج شدن. این رو به عنوان دیدگاه مطرح کردن بعضی، ولی دلیل اقامه نکردن و لذا ضعیفترین دیدگاه ارزیابی میشود و از این میگذریم. دیدگاه چهارم که مهمترین هست، همون بحث اهداف چند مرحله‌ای هست. به تعبیر برخی مثل علامه عسکری رحمت الله علیه، هدف‌های مستقیم حضرت داشت و هدف‌های غیر مستقیم. به تعبیر بعضی اهداف چند مرحله‌ای چند منظوره. مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه که خود کتاب ارزشمندی دارن به عنوان با نام حماسه حسینی، در دو جلد و در سه جلد چاپ شده و یکی از بهترین بحثاشون همین بررسی اهداف امام حسین هست. ایشان می‌فرماید که امام حسین به قصد تشکیل حکومت خارج شدن، ولی بعد قصد شهادت مطرح شد، یعنی دیدن که حکومت که تشکیل نمی شود، مردم بیوفا هستند، پیمان شکنی کردن، قدر و مکر و حیله به کار بردن. هدف بعدی رو امام حسین شهادت ترسیم کرد و به راه افتاد و بعد موقعیتی رو انتخاب کرد و در کربلا مستقر شد و چادرها رو سر پا کرد و اعلام کرد، اعلام موضع کرد و بعد هم همونجور که دیدیم وقایع رو، حضرت فرمود من کشته می شوم و هر که با من هست کشته شود و هر که نمی خواهد برود به حق رو برداشتن. حتی به بعضی اصرار فرمود که جان خود رو بردارید برید به درد سر نیندازید، برنامه این است و هر که با من بماند کشته می شود. و حتی تاریخ رو هم حضرت تعیین فرمود، مثلا فرمود فردار خود. خب پس هدف بعدی اول تشکیل حکومت بود، ولی بعد هدف بعدی هم رسیدن به مقام شهادت مطرح شد. بعضی هم گفتن تشکیل حکومت هدف حضرت بود، ولی میدانست که شهادت میشود، شهادت به دست میرسه. مثل اینه که من مثلا میدانم که فرض کنید اعزام میشم به جبهه، میدونم شهید میشم، ولی من که نمیرم شهید میشم، میرم با دشمن بجنگم و بر دشمنان غلبه کنم. حالا اگر بدانم هم شهید می شوم، این منو از این راه به در نمی کنه و از این هدف باز نمی داره. مثل کسانی که امروزه مدافع حرم هستند و اعزام می شوند، خب یه هدف دومشون رسیدن به شهادت هست. یا فرض کنید به هر دلیل، حالا خواب دیده، به دلش افتاده، الهام شده، می داند که شهید می شود، اما او که نمی ده شهید بشه، اون می رود که از حرم دفاع کنند و دشمنان رو از هرم تا مقداری که میتونه دور کنند. خب یه همچین هدفی برای امام حسین علیه السلام بود. بعضی هم فرمودن هدف ظاهری و باطنی. آنچه که مسلم است این که در واقع هم علم به شهادت رو ما در باره حضرت باور داریم، یعنی یک باور کلامی دینی اعتقادی است که نظریه رائج و حاکم در میان شیعه هست با مستنداتی که دارند، با ادله محکمی که دارند، همه علم غیب داشتند به هر شکلی که بود که خیلی تفصیلش رو نمیدونیم و نمیتونیم بفهمیم. و درباره علم امام خیلی بحث میشه، خیلی اشکال مطرح میشود، در چگونگیش بررسی میشه. آنچه که هست همه با استفاده از رهنمودهای خودمون بزرگان است، و الا کسی میتونه بفهمه که علم امام محصول چگونه علم غیر دارد که خودش به اون درجه و مرتبه رسیده باشه و بتونه تحقیق بده. و چون ما نرسیدیم و نمیتونیم ادراک و تصور کنیم، بر اساس شواهد و ادله قطعی میدیم اهل بیت و معصومین علیه السلام علم غیب رو داشتن. خب پس جمع‌بندی بخوایم بکنیم، در واقع هدف کلی امام علیه السلام همان گونه که اعلام فرمودن احیاء دین، هدف کلی یعنی اصلا نقش امامت احیاء دین، تجدید دین، بیان معارف قرآن و سنت، تبیین معارف قرآن و سنت، پاسداشت دین، صیانت و حفظ دین از انحراف و کجروی و بیراه رفتن و تحریف و نابود شدن و ضعیف شدن است. و بعد تطبیق دین و تحقیق دین به معنی تحقق بخشی دین، و بعد هم استمرار بر سیره جد مطهرشون و پدران بزرگوارشون. این هدف‌هایی است که ائمه علیهم السلام به طور کلی داشتند. اینها اهداف امام بود به صورت کلی، اما هدف امام حسین از این قیام خاص و از این خروج طبعا میتوان گفت با در نظر گرفتن این اهداف کلی و با پذیرش این که علم غیب به شهادت خود داشتن، هدف حضرت تشکیل حکومت و پس از آن رسیدن به مقام عظیم شهادت. وقت دستاوردهای این هدف می‌بینیم که هیچ انقلابی، هیچ خیزشی، هیچ خروجی، هیچ شهادتی در طول اسلام اینقدر هجواک نداشت، اینقدر مبارک نبود، اینقدر اثرات نداشت. خون حضرت به عنوان یک چشمه جوشانی در طول تاریخ بشریت روشنگری می کند سمت و جهت خدا و حقیقت و صداقت و معنویت و ایمان و دین رو نشون میده به همه کسانی که می خواهند ببینند، و راه نجات باز می کند برای کسانی که بر این کشتی نجات دل می بندند که این حسین مصباح خدا و سفینه نجات. این روایت مسلم پیامبر، سفینه نجات و مصباح هدایت، این در واقع بستگی خیلی پیچیده و ارتباط خیلی تنگاتنگی داره با حرکت و قیام و شهادت امام حسین علیه السلام. این ثمرات این قیام است و روشنگری که برای دین داشتند و برکاتی که بعداً داشت. شما برکات رو ببینید، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. گفته می شود که مستحب است که یک مولودی که به دنیا میاد کام اون رو با آب مخلوط به جرفت سود شهده بردارن. توصیه شده است که کسی که میخواد از دنیا بره، میتی که تجهیز می شود خنوط اون رو، یعنی آب و کافور که می گذارن برای اون، کمی هم از جرفت با اون مخلوط دارن. اگر در بین این ولادت و در گذشت دچار بیماری شد، بهترین شفا در تربت معصوم است. در سفر گفته شده تربت. خب این برکات معنوی اینا همه از فواید و ارزش‌های افزوده این حرکت و قیام است که باید اینها را توجه داشت، ولی به عنوان هدف مطرح نیست، ولی به عنوان دستاوردها مطرح است. وقت بعد این پیام‌های کلی را می‌بینیم که حضرت خودشون به صراحت هم در خطبه‌ها فرمودند: انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، يا فرمود انما خرجت لامرت خرجت لامرت بالمعروف و انها عن المنكر، اني لم اخرج فشرا ولا فطرا، من از سر سیری، از سر تفریح، از سر مثلا فساد طلبی خروج نکردم، خرجت لامرت بالمعروف و انها عن المنكر. این در واقع فلسفه قیام امام حسین علیه السلام رو این محورها به دست می‌دهد، و به طور ویژه که در بعضی از خطبه های حضرت رو دست میدن، خطبه عجیبی دارن و فرصت نیست در مکه ایراد کردن. خطبه خطاب به خواص، خطاب به اون نسل اول از انقلاب، اون افراد طبقه خاص که شما از مثلا معنویات فاصله گرفتید، از روحیه ایمان و تقوا دوری گزیده اید، به دنیا گراییده اید، امر معروف و نهی از منکر رو ترک کرده اید، خلاصه دنیا طلب و دنیا پرست شده اید و این مهمترین زمینه انحراف برای شما است. و در جمله آخر که بخوام عرض کنم، حرکت امام حسین علیه السلام و اون چه که ما اسمش رو میگذاریم عاشورا و پدیده عاشورا و بیان عاشورا، یکی از چهار قطعه و چهار بازل پروسه بسیار بسیار بنیادین و کلانیست که خدای تبارک و تعالی برای بشریت در نظر گرفته. چگونه؟ در حد یک دقیقه این رو توضیح میدم و رفع زحمت میکنم. عنایت بفرمایید. خدای تبارک و تعالی بشر را آفرید برای اینکه بشر به سمت هدفی که برای او ترسیم کرده بود حرکت کند. پیامبرانی فرستاد، بعد فیهم رسوله و واتر فیهم انبیاء لیسیر و دفعان العقول. بعد این انبیاء رو که یک به یک فرستاد، برنامه کامل و اگر این تعبیر زشت نباشه فاضل نهایی و ورژن نهایی رو به بعثت نبی اکرم قرار داد. به بعثت نبی اکرم یکی از چهار فاضل اصلی شد که مکمل همه انبیاء و شرایع و رسالت ها بود. با بعثت نبی اکرم دین ابلاغ شد، با پیامی که نبی اکرم در غدیر اعلام فرمود دین به صورت کامل مطرح شد، یعنی دین کامل، اکمل تلتون دینتون و اتمن تو علیکم نعمتی. این دین دچار آلودگی و زنگزار و انحراف شد با حرکت عاشورا و قیام حسینی و ریختن خون مقدس حضرتش، پاکسازی شد، تمهیز شد. همه اینها زمینه فراهم شد برای اینکه دین کاملا مشخص بشه. امروز حقیقت طلبان عالم میدونن دین واقعی چی هست و میدونن حق با حسین علیه السلام بود و دشمنان مخالفان. آخرین قطعه تحکیم دین و تطبیق دین به عنوان برنامه عملی جهانی است که توسط مهدی موعود عجل الله تعالی برنامه ریزی شده. این پروسه چهار زلی، چهار پازلی است که خداوند ترسیم فرموده. یک پازل اصلی و مهم از این پروسه همانا قیام عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام بود. به این عنوان ما باید نگاه کنیم و این نگاه مستند به شواهد و ادله و قرائن بسیاری است و به ذهن ما دقیق‌ترین و درست‌ترین نگاه است. از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنیم که ما رو از تعظیم کنندگان شعائر حسینی و کسب کنندگان معرفت کامل به حرکت امام علیه السلام قرار بدهد و در این دنیا زیارتش و در آن دنیا از شفاعتش ما رو بهره‌مند بسازد. خیلی متشکرم. السلام علیکم.
تشکر و قدردانی داریم از استاد عزیزمون جناب استاد حسن حکیم باشی. دیدگاه‌های گوناگون پیرامون فلسفه قیام عبادالله حسین علیه السلام رو از نگاه اندیشمندان اسلامی و مسیحی بیان فرمودند. البته باید ساعت‌ها همونطور که استاد عزیزمون فرمودند پیرامون این بحث قیام عبادالله حسین فرزندان عزیزشون و جاران ولایت مدارشون بحث کنیم. انشاءالله در فرصت دیگر، انشاءالله در خدمت استاد عزیز و جناب قدرمون در حالا ایام دیگر اگر توفیق پیدا کنیم در کتمه ماه صفر و اربعین عبادالله حسین، انشاءالله بتونیم بحث ها رو باز داشته باشیم. از سوی پژوهشکده اسلام و تمدن، بهترین فرصت برای جهاد تبیین همین مجالس عزاداری است که سخنرانهای ما، نشستهایی که برگزار می شود، مادهین عزیز ما می کنند پیرامون در واقع همین فلسفه قیام عبادالله. ان شاء الله مسائل رو مطرح کنند، مردم مشتاقند تا بشنوند این دو دیدگاه درست واسه شون تبیین بشه، دو تا اردوگاه درست باید تبیین بشه، اردوگاه ایثار و شهادت و از خود گذشتگی و اردوگاه هوا و هوس و بی‌بصیرتی از همه عزیزانی که در فضای مجازی این روزها از اول محرم الحرام تا فردا که آخرین جلسه ماست حضور پیدا می‌کنند، ما در خدمت بزرگواران هستیم. اینکه من آسمان نور و عباس آفتابم، من شهر آشورایم و عباس بابم، من کشتی و عباس باشد بادبانم، من جنت و عباس باشد بوستانم، من بیشه توحیدم و عباس شیرم، من احمد و عباس خیلی در قدیرم، عباس من مرد وفا مرد جهاد است، عباس من باب الکرم باب المراد است، عباس من لقتشنه و دریاست مستش، عباس من بیدست و عالم زیر دستش، عباس من دریا و عالم تشنه او، او دو فرات و چاه زمزم تشنه او، عباس من یک کربلا عشق و ادب بود، بیرون شد از دریای آب و تشنه لب بود. السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عزیزانی که با ما همراه بودن در سریه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی، اساتید بزرگوارم، تشکر و قدردانی از همه کسانی که ما رو همراهی فرمودن، مجمع عالی حکمت اسلامی، پایگاه بسیج شهید هاشمی نژاد، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، اداره پژوهشی اداره کل پژوهش، اداره پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی، از سروران بزرگوارمون سرکار مهندس خانم کاظمی، جناب آقای مهندس امید رمضانی عزیز، سرکار خانم منیر و همه کسانی که ما رو همراهی کردن، از ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب دکتر نجف لکزایی که همیشه ما را حمایت کردن، ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، فاضل عزیز و ارجمندمون حضرت حجت الاسلام و المسلمون جناب آقای مسعودی، از رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی و همه سروران عزیز و ارجمند، اساتیدم که تشریف آوردن، جناب آقای حکیم باشی عزیز که در روز نهم محرم الحرام امسال با بحث زیبای دیدگاه های گوناگون پیرامون فلسفه قیام امام حسین ما حسن و بهره بردیم، فردا هم در خدمت دوستان عزیز برگرد و قدمون هستیم. اللهم انا نلقب الیک فی دولت کریمه، تو عز به الاسلام و اهله، و تو زل به النفاق و اهله، و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و الغادة الى سبیلک، و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.